بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. قلت نعم لکنه لا ینافی کون النزاع فیهما کان فی الاختجاب المعنى المتقدم. قبل از این که به این ملتو بپردازی، در عبارتی که من جلسه گذشته خوندم یک اشتباهی کردم، عبارت رو اشتباه معنا کردم، هم در خارجش و هم در تطبیقش، که این قسمت رو دقت کنید. من اول اون اشتباه رو توضیح بدم، بعد تطبیقش رو عرض کنم. اشتباهی که من کردم این بود که در بحث من وجهه، اون بحث علا وجهه، عرض کردم که دو احتمال اینجا مطرحه. یک احتمال این که علا وجهه یعنی علا وجهه شرعی و العقلی، دوم این که علا وجهه یعنی علا وجهه شرعی. بعد عرض کردم مرماخون وجوهی ذکر کردن برای اینکه مقصود از این علاوجه شرعی و عقلی است، نه علاوجه شرعی. تا اینجاش اینا درسته. اون چه که هست این است که ایشون سه احتمال ذکر کرده که من دو احتمال عرض کردم. یک احتمال همین که علاوجه یعنی علا وجه شرعی و عقلی. احتمال دوم این که علا وجه یعنی علا وجه شرعی. هم دو احتمالی که بود. احتمال سوم این که علا وجه مقصود ازش قصد وجه باشه. این اصلا احتمال سوم که کسی بگه الاتیان بالمأمور به علا وجهه یعنی مع قصد الوجه، یقتضل اجزا مثلا. این احتمال سوم که مرموم آخون میخوان بگن احتمال اول درسته، همون که دیروزم گفتیم که مقصود از علا وجهه یعنی علا وجهه شرعی و عقلی که شامل همه اجزا و شرایط شرعی و همه کیفیات معتبر عقلی خواهد بود. عبارت رو هم که خوندیم تا ولل وجه المعتبر درست بود. من ولل وجه المعتبر رو عطف می گرفتم به لا من قیود المأمور به شرعن و این رو ادامه اون توضیح قبلی گرفتم. این ادامه اون توضیح نیست، مطلب جداگانه است. فقط عبارت رو دقت کنید. فرمودن از ظاهر، از اول احده ها میخونم ارتباط عبارت معلوم میشه. از ظاهر ان المراد من وجهه فی العنوان هو النهج الذی ینبغی ان یؤتا بهی علی ذاک النهج شرعا و عقلا. این احتمال اول که مقصود از وجهه یعنی وجه شرعی و عقلی، که مرحوم آخون میفرمان همین درسته. اشاره میکنم به احتمال دوم، میفرماین لا خصوص الکیفیت المعتبرت فی المأمور به شرعا. این احتمال نیست. برای این احتمال دو وجه ذکر میکنم که نیست. یکی این که قید توضیحی میشه، دوم این که یلزم خروج تعبدیات. بعد اشاره میکنن به احتمال سوم، ولل وجه المعتبر عند بعض الاصحاب. این ولل وجه المعتبر عطف به لا خصوص الکیفیت المعتبرت فی المأمور به شرعا، این عطف به اونجاست. پس عبارت اینه: از ظاهر ان المراد من وجهه هو النهج الذی ینبغی ان یؤتا به علی ذاک النهج شرعا و عقلا، لا خصوص الکیفیت المعتبرت فی المأمور به شرعا ولا الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب. یعنی این احتمالم درست نیست. پس این احتمال که مقصود از علا وجه خصوص وجه شرعی باشه درست نیست، این احتمال که مقصود از علا وجه قصد وجه باشه این هم درست نیست. چرا؟ برای این تعلیل میکنم. میفرمایند اکثر علما اصلا قصد وجه رو معتبر نمیدونن، اونایی هم که معتبر میدونن فقط در عبادات معتبر میدونن. پس چه خصوصیت داشته که از بین این همه شرایط این شرطی که مال بعضی از واجباته اونم در نظر بعضی از علما اینو ذکر کنن که بگن الاتیان بالمأمور به علا وجهه یعنی مع قصدن و مرموم آخون تمام. پس این احتمال نیست که مقصود از علا وجهه مع قصدن وجه باشه، که اینقدر این احتمال بعید بود که بنده اصلا در عبارت دیروز اشتباه کردم. خب نه اون بهی همچنان غلطه متاسفانه. همه این حرفا اونو درست نمیگه، چون اصلا اون بهی یعنی توی نسخه های دیگه به نداشته، این ظاهرا تو فصل به بوده که این بهی در آمده این وسط و الان نسخه های دیگه نداره متاسفانه. چرا باش قبول. خب مرحوم آخون میخواد بگه که اجازه بفرمایید مباحثه نشه. مرحوم آخون میخواد بفرمان این علا وجهه رو ما یه جوری تفسیر میکنیم که همه اجزا و شرائط رو جمیع مسالک در بر بگیره، هم اجزا و شرائط عقلی رو بگیره هم اجزا و شرائط شرعی رو. حالا اگر یک کسی معتقد اصلا در عبادت کیفیت معتبر عقلی نیست نباشه، همش میشه شرعی، باز این عنوان شاملش. اگر معتقد هست فقط قصد قربت، باز عنوان شاملش. اگر معتقد هست هم قصد قربت هم قصد وجه، بازم عنوان شاملش. این عبارت که در انتها میفرمان فلا بد من ارادت ما یندرج فیه من المعنا همینه، میگن یعنی یه جوری ما معنا کنیم که همه اینها رو در بر بگیره رو همه مسائل. پس لا خصوص الکیفیت المعتبره فی المعمور به شرعا ولا الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب، و نه اینکه مقصود از علا وجه قصد وجه باشه که بعضی از اصحاب معتقدن معتبره. فانه وجه مع عدم اعتبارهی، با اینکه معتبر نیست وجه پیش اکثر اصحاب عند المعظم یعنی معظم الاصحاب، و عدم اعتبارهی عند من اعتبره الا فی خصوص العبادات، و معتبر نیست وجه در نزد کسی که اون رو معتبر میداند مگر در عبادات، یعنی اونان که قائلن به اعتبار قصد وجه فقط در عبادات معتبر میدونن لا مطلق الواجبا. اضافه بر اینها لا وجه لاختصاص قصد الوجه لاختصاص الوجه به ذکر، اون بهی عرض کردم اضافه، لا وجه لاختصاص الوجه یعنی قصد وجه به ذکر علا تقدیر الاعتبار، یعنی به فرضم قصد وجه معتبره، حالا چطور شد از بین این همه شرایط این یه دونه رو ذکر کردن، گفتن الاتیان بالمأمور به مع قصد الوجه، بقیه اجزا و شرایط یادشون رفت این یه دونه فقط چطور مون بفهمان. بنابراین فلا بد من ارادت ما یندرج فیه من المعنا، پس باید اراده شده باشد چیزی که مندرج می شود در او، یعنی یندرج و وجه در او، من المعنا بیان برای ما، یعنی یه معنایی باید اراده شده باشه از وجه که وجه رو هم قصد وجه مصطلح رو هم در بر بگیره، همچنان که قصد قربت رو در بر میگیره، همچنان که اجزا و شرائط رو در بر میگیره. اون چیه اون معنایی که شامل اینا بشه؟ و هو ما ذکرنا که وجه شرعی و عقلی باشه. خب این تصحیح ما مزا. اما ادامه بحث. در مقدمه دوم مرحوم آخوند فرمودن اقتضا در این عنوان با اقتضا در عناوین بحث های گذشته در تعابیری که البته این تعبیر در کفایه نیامده ولی در تعابیر دیگر اصولی ها مثل صاحب قوانین و صاحب فصول آمده متفاوت، یعنی این که گفتن مثلا آیا صیغه ام یقتضی فوریه فرق داره با این که اینجا میگن الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی اجزا. اونجا مقصود از اقتضا دلالت، مقصود این است که آیا صیغه ام دال بر فوریت هست یا نه، اینجا مقصود از اقتضا تأثیر و علیت. این فرمایش مرحوم آخوند. شاهدی که ذکر کردن این بود که اینجا اقتضا اسناد داده شده به اتیان در حالی که اونجا اسناد داده شده به صیغه. مستشکلی گفت فرمایش شما درسته در جایی که اجزا نسبت به خود امر مطرح باشه، یعنی اتیان به مأمور به هر امری مقتضی اجزا است نسبت به خود همون امر، مقتضی یعنی علت، یعنی علت اجزا است نسبت به خود همون امر. اونجا معنا داره که اقتضا به معنای علیت باشه که دیروز مثال عرض کردم، یعنی اتیان به مأمور به واقعی علت سقوط امر واقعی، اتیان به مأمور به ظاهری علت سقوط امر ظاهری، اتیان به مأمور به اضطراری علت سقوط امر اضطراری. پس مستشکل اینجا رو میپذیر. اما در اجزاء یک امر نسبت به امر دیگه میگه اینجا دیگه بحث علیت نیست، بحث دلالته. یعنی وقتی ما با این سوال مواجهیم که آیا اتیان به مأمور به امر اضطراری مجزی است نسبت به امر غیر اضطراری، اینجا دیگه سوال از علیت نیست، سوال از دلالته. سوال اینه که آیا اون چه که دلالت کرد بر امر اضطراری مثلا نماز با تیمم، آیا دلالت میکند بر اینکه اتیان به نماز با تیمم به منزله اتیان به نماز با وضو است؟ که اگه به منزله اون باشه دیگه نماز با وضو لازم نیست ولو بعد زوال اضطرار، یا چنین دلالتی نداره؟ پس در واقع در بحث اجزاء یک امر نسبت به امر دیگر اون چه که مطرحه اقتضا به معنای دلالت هست. و اون بخشی که اقتضا به معنای علیت هست اصلا محل بحث نیست، اون مسلمه که هر مأمور بهی رو انجام بدی امر نسبت به اون مأمور به ساقط میشه، اونی که بحث نداره که. اونی که محل بحث اینه که آیا اتیان به مأمور به یک امر باعث سقوط امر دیگری میشود یا نه، که تو اینجا بحث دلالته که آیا دلیل این امر به گونه ای هست که مأمور به این امر رو تنزیل کند منزله مأمور به اون امر، یعنی اون دلیلی که گفت شما در ظرف اضطرار می توانید نماز با تیمم بخوانید، آیا دلالت داره که نماز با تیمم در ظرف اضطرار تنزیل شده است منزله نماز با وضو در ظرف اختیار؟ که اگر تنزیل شده باشه اینو که خوندی دیگه اون لازم نیست بخونی، چون این عین اونه دیگه، جای اونه دیگه. که بعد مثلا مرحوم آخوند میگن ما از تعبیر التراب و احد و تهورین همین رو استفاده میکنیم. وقتی که حضرت فرمودن خاک یکی از دو مطهره، یعنی خاک در حال استراح همون کار رو میکنه که آب در حال اختیار، یعنی نماز با تیمم مثل نماز با وضوء مثلا. خب بحث دلالته که آیا دلالت امر اضطراری چنین چیزی هست، آیا مدلول این گونه داره، تنزیل داره یا نه. همینطور تو امر ظاهری اون دلیلی که میگوید نماز رو میتوان با وضوء استصحابی به جا آورد، آیا دلالت میکنه که نماز با وضوء استصحابی به منزله نماز با وضوء واقعی است؟ اگر چنین دلالتی داشته باشه، اون وقت اتیان به نماز با وضوء استصحابی مجزی است نسبت به اتیان به نماز با وضوء واقعی. پس در اونجا بحث دلالته. مرحوم آخون میخوان بپذیرن اون چرا که مستشکل گفته، بگم بله همینطور که تو میگیه، ولی میخوان بگن این اشکال بر مطلب ما نیست، یعنی ما میپذیریم حرف تو رو، با این همه میگیم اقتضا در اینجا به معنای علیت، با این که این حرف هم میپذیریم. اونچه که مقصود مرحوم آخونده رفع تنافیست بین این انقود و اونچه که قبلش مرحوم آخوند فرموده. خوب دقت کنید، یعنی نمیخواد مرحوم آخوند از حرفی که زده عدول کنه، نمیخواد بگه این اشکال غلطه اصلا وارد نیست، میخواد بگه اون حرفی که ما زدیم درسته، اینم درسته، ولی این دوتا با یکدیگر تنافی ندارم، هر دوش درست، همونی که ما گفتیم درسته، اقتضا به معنای علیته، همین که شما میگی درسته. در امر اضطراری و امر ظاهری یه بحث این است که آیا تنزیل شده منزله امر واقعی یا نشده، این بله اینم درسته، ولی این دوتا با یکدیگر تنافی ندارم. این فرمایش مرحوم آخوند. اما توضیح فرمایش می‌فرمایند در بحث اجزاء اتیان به یک مأمور به نسبت به خود اون امر، یعنی اتیان به مأمور به به یک امر نسبت به خود اون امر، ما یک بحث داریم اگر داشته باشیم و اون بحث کبروی است، یعنی تنها بحثی که در اونجا مطرحه اینه که آیا اتیان به مأمور به یک امری باعث سقوط اون امر میشه یا نه، ممکنه اتیان بشه به مأمور به یک امری و همچنان اون امر به حال خودش باقی بمونه. اونجا فقط یک نزاع داریم، نزاع کبرت همین نزاع. اما در مأمورون به به امر اضطراری نسبت به امر غیر اضطراری یا مأمورون به به امر ظاهری نسبت به امر واقعی دو تا بحث داریم، یه بحث صغروی یه بحث کبروی. بحث صغروی این است که آیا مأمورون به به امر اضطراری مأمورون به هست مطلقا یا مأمورون به به امر اضطراری مأمورون به نیست مطلقا. همینطور در امر ظاهری مأمورون به به امر ظاهری آیا مأمورون به هست مطلقا یا مأمورون به به امر ظاهری مأمورون به نیست مطلقا، یعنی در یه ظرفی مأمورون به. یه بحثی نیم بعد از این که معلوم شد مأمورم به به امر اضطراری مثلا مأمورم به هست مطلقا، اون موقع بحث کبروی است که حالا اتیان به مأمورم به به یک امر آیا باعث سقوط اون امر می شود یا نه. خوب دقت کنید، یعنی اگر ما گفتیم نماز با تیمم مأمورم به به امر اضطراری، مأمورم به هست مطلقا، یعنی حتی اگه بعدنم آب پیدا کنی این نماز با تیمم تو واقعا امر داشته و این نماز با تیمم تو مثل نماز با وضوی اون کسیه که آب دارد و استفاده از آب برای او مانعی نداره. خب اگر این رو گفتیم صغرا منقح شد که پس اتیان به نماز با تیمم به منزله اتیان به نماز با وضو. حالا کبرا، اتیان به نماز با وضو باعث می شود امر نسبت به نماز با وضو ثابت شود. این کبرا در واقع همون کبرایی است که گفتیم در اتیان به مأمورم به به یک امر نسبت به خود همون امر مطرحه. پس در اتیان به مأمورم به به یک امر نسبت به خود اون امر یه دونه بحث داریم، بحث کبروی که آیا اتیان به مأمورم به به یک امر باعث می شود اون امر ساقط بشه یا نه. در اتیان به مأمورم به به امر اضطراری یا ظاهری نسبت به امر واقعی دو تا بحث داریم، یه بحث صغروی که آیا اتیان به مأمورم به به امر اضطراری به منزله اتیان به مأمورم به به امر واقعی غیر اضطراری هست یا نه. یه بحث کبروی که بعد از اینکه صغرا منقح شد نوبت میرسه به کبرا که حالا اتیان به مأمورم به به امر واقعی مقتضی سقوط امر واقعی هست یا نه. خب این اقتضایی که اینجا گفته میشه به من به چه معنا؟ همه اینو گفتیم برای این شما نگید دیگه، به معنی علیت. و این اقتضا در نایه کبراست در واقع، که این بحث کبروی مشترکه بین اونجا که اتیان به مأمورم به به یک امر رو نسبت به خود اون امر میسنجی یا اتیان به مأمورم به به یک امر رو نسبت به امر دیگر، در هر دو این بحث کبروی هست و در هر دو اقتضا به معنای علیته، چون مفاد کبرا یکیست. در هر دو مفاد کبرا اینه که آیا اتیان به مأمورم به به یک امر علت سقوط خود اون امر هست یا نه. این کبرا محفوظه، بنابراین حرف شما درسته که ما در امر اضطراری و امر ظاهری یه نزاع دلالی داریم، ولی اون نزاع دلالی مربوط به چیه؟ صغراست. و این به این معنا نیست که فقط اون نزاع رو داریم، یه نزاع کبروی هم داریم که اون نزاع کبروی مشترک بین اینجا و اونجایی که مأمورم به به یک امر رو نسبت به خود همون امر داریم میسنجیم و در هر دو جا اقتضا به معنای علیته. پس عرض کردم نه مرحوم آخوند عدول میکنن از اون فرمایشی که فرمودن اول و نه این انقلت رو رد میکنن، میگن اونم درسته اینم درست. چیزی رو که رد میکنن تنافیه بین این دوتا است. دقت کنید، میفرماین قلتو نعم، بله فرمایش شما درست، یعنی ما مطلب انقلت رو میپذیم، لکنهو اینی که شما گفتید که درستم هست، لا ینافی کون النزاع فیهما، یعنی در امر اضطراری و امر ظاهری، کان فی الاقتضا بالمعنى المتقدم، یعنی به معنای علیت و تأثیر. یعنی ما مطلب شما رو میپذیریم، ولی این مطلب منافات نداره با اونی که ما گفتیم که اقتضا به معنای علیته. هر دوش درسته. غایت رو بود ان العمده فی سبب الاختلاف فیه ما، یعنی در امر اضطراری و امر ظاهری، انما هو الخلاف فی دلالت دلیله ما، اختلاف در اونجا در دلالت دلیل امر اضطراری و دلیل امر ظاهری است. این ضمیرهای تثنیه برمیگرده به امر اضطراری و امر ظاهری. هل، این بیان خلافه، هل انهو، یعنی دلیل امر اضطراری و امر ظاهری، علی نحو، یعنی دلالتش، دلالت دلیل امر اضطراری و امر ظاهری، علی نحو، به گونه ایست که یستقل العقل، عقل به نحو مستقل حکم کند به ان الاتیان بهی، اتیان به این امر ظاهری یا امر اضطراری، موجب للاجزاء، باعث اجزاء، و یؤثر فی الاجزاء، و مؤثر در اجزاء هست. آیا این نحوه هست؟ ده اختلاف در اینه، هل انه علی نحو یستقل العقل به ان الاتیان بهی موجب للاجزاء و یؤثر فی، انما هو الخلاف فی دلالت دلیل هما و عدم دلالتهی، عطف به دلالت، خلاف در دلالت دلیل و عدم دلالت دلیله، که دلالت دلیل رو تفسیر کردن، یعنی علی نحو یستقل العقل به ان الاتیان بهی موجب للاجزاء و یؤثر فی، که عرض کردم در واقع این معناش اینه که دلیل امر اضطراری دلالت کرده است مأمور به به امر اضطراری، تنزیل شده منزله مأمور به به امر غیر اضطراری. خب وقتی تنزیل شد عقل ما حکم میکنه، پس نماز با تیمم که خوندی مثل این که نماز با وضو خوندی. خب نماز با وضو اگر میخوندی، امر نسبت به نماز با وضو چی میشد؟ ثابت میشد. پس این ثابت شده. این که نماز با تیمم اگر خواندی به منزله این است که نماز با وضو خواندی، اینو چی بیان میکنه؟ دلیل امر اضطراری، این شرعیه. اما این که نماز با وضو خواندی امر نسبت به نماز با وضو ساقط میشه، اینو کی حکم میکنه؟ عقل. پس صغرا در واقع شرعیه، کبرا عقلی. تو اصطلاحات اصول فقه این میشه جزء مستقلات عقلی یا غیر مستقلات؟ غیر مستقلات، که بس طبق بیان مرحوم آخوند در این بحث جزء غیر مستقلات عقلی است. پس مرحوم آخوند هم موافقن با اون بیان مرحوم مظفر، ولی این که اینو تو مباحث الفاظ رو بودن، ولی خودشون هم اعتراف دارن که این بحث از غیر مستقلات عقلیه.
ظاهره
هستش
که
صغرا
اینجا
مهمتره،
ما
این
که
دلالت دلیل این بس میکنه،
پس
شده
الفاظ
نه اجازه نه. و یکون نزاع در امر اضطراری و امر ظاهری صغرویان ایزن، یعنی همچنان که کبرویست صغروی هم هست، یعنی در امر اضطراری و امر ظاهری دو تا نزاعه، یکی صغروی یکی کبروی. به خلافهی فی الاجزاء بالاضافت الى امره، اما اونجا که بحث میکنیم آیا اتیان به مأمور به به یک امر مقتضی اجزاء نسبت به خود اون امر هست یا نه، اونجا فقط بحث کبروی. و انهو به خلافهی فی الاجزاء بالاضافت الى امره، به خلاف نزاع در اجزاء نسبت به امر خود اون مأمور به، فانهو اون اختلاف نزاع در اونجا لا یکون الا کبروی گرد. البته لو کان هناک نزاع، اگر حالا کسی اختلاف کرده باشه در این که آیا اتیان به مأمورون به یک امری باعث سقوط خود اون امر میشه یا نه، اگر نزاع کرده باشه نزاع کبروی است. کما نقل عن بعضن، که مثلا از بعضی ها نقل شده این مطلب که گفتن کبرا یعنی اتیان به مأمورون به یک امر باعث نمیشه که خود اون امر ساقط بشه، یعنی بحث کردن مثل قاضی عبدالجبار. ففهم اشاره به چیز گفتن، ففهم اشاره به این است خلاف فرمای شما که نزاع سقروی در شأن فقه، اونیش که در شأن اصوله نزاع کبروی، چون این که امر اضطراری مثلا نماز با تیمم دلالت میکنه که به منزله نماز با وضوء یا نه، این بحث از یک مورد خاصه که کار فقیه، چه ربطی داره به اصولی؟ به ما این که اصولی، اونی که برای اصولی مهمه این بحث کلیش کبرویشه که خب اگر تنزیل شد اون موقع آیا مجزی هست یا نیست. گفتن این فهم اشاره به همین داره. حالا البته این بحث رو شما پروندهش رو باز نگه دارید، این قسمت این فهمی که گفتن، تا بعد برسیم به بحث عوامر اضطراری و عوامر ظاهری. این بحث رو من عرض کنم، اون موقع در انتهای این بحث من میگم که این بحث جنبه اصولیش چیه و جنبه فقهیش چیه، که این خلط شده، علمای بزرگ هم اشتباه کردن اینجا. بعضیا تو فقه که بحث اجزا مطرح شده اومدن همین بحث اصولی رو تکرار کردن، در حالی که در فقه یه جنبه مورد بحثه، در اصول یه جنبه دیگرش. ما مثلا در اصول میگیم، در عوامر ظاهری مثلا، البته حالا مرحوم آخون اونجا یه تفصیلی میدن، ولی فرض کنید در غیر اون موردی که مرحوم آخون قبول میکنن، عوامر ظاهری میگیم مثلا مجزی نیست از امر واقعی، فرض کنید اونجا خواهیم گفت که این نتیجه که بهش میرسیم نتیجه اصولی است که ممکنه فقیه به دلیل خاص در بعضی موارد خلاف این رو ثابت کنیم. حالا این باشه برای بعد، اول باید این بحث رو بگیم تا بعد معلوم بشه چی از ما. نه اون در واقع بحث اینه که آیا اون دلیلی که وضو شرط نمازه حتی نسبت به اون نماز و به نمازهای بعدی اگر کشف خلاف بشه، که هیچ کس نگفته که اون نمازش درسته. اون که شما میفرمایید البته قاعده فراغ و تجاوزه، به این معنا که اگر کسی نمازش تموم شد بعد شک کرد که اصلا وضو گرفت نماز خون یا نه، این نمازی که خونده درست میشه به قاعده فراغ، چون فارغ شده ازش، ولی قاعده فراغ اثبات نمی کنه که این آقا وضو داره. پس الان استصحاب میگه که تو وضو نداری، چون استصحاب میگه وضو نداری باید برای نماز بعدی وضو بگیره. اون در واقع از موارد تفکیک بین لوازم در ناحیه اصول عملیه است، که در اصول عملیه فقهای ما ملتزم هم به اینکه لوازم رو تفکیک میکنن. الان اگر اون نماز قبلی درسته لازمش اینه که پس این وضو داشته، پس دیگه لازم نیست وضو. اگر این وضو نداره پس معلومه که اون نماز باطله، ولی فقها گفتن نه، اون نماز درسته به قاعده فراغ، باید وضو بگیره به استصحاب، چون بین لوازم اصول عملی تفکیک قائل میشن از این باب که مثبتات اصول عملی حجه نیست. تا این زیاده توفه، مثلا میگه اگر یک کسی یه جایی از صورتش نجس بود مثلا اعضای وضو، بعد وضو گرفت، بعد از وضو گرفتن شک کرد که قبل از وضو اون جا رو پاک کرد وضو گرفت یا نه، همطوری که نجس بود وضو گرفت، مثلا تطهیر نکرد که حالا همه جای دیگه نجس شد، خب چه فتوایی میدیم؟ اونجا گفتن چون فارغ شده از وضو، وضوش درست. اما اون جایی که نجس بود چون شک داره شسته یا نشسته، استصحاب میگه چی؟ نجسه. بقیه اعضای وضو چی؟ چون قبلا پاک بود شک داره نجس شده یا نه، استصحاب میگه پاکه، معجزه میشه. همونجا هنوز نجسه، بقیه جاها پاکه، وضوش هم درسته. میگن اب نداره، اینا لوازمش با هم دیگه منافات داره، ولی لوازم اصول عملیه که حجت نیست، همه رو متوجه میشه. اون تفکیک بین لوازم اصول عملیه.
تو دیگه فهمیدی که در کبرا اگر بس باشه، خود مقام اون بس ندارم قبلا میخونم اون کنی انتصافش با وجود این فهم حساب نمیشه، همین گیشون میگه لوکم میگه.
حالا اونو بس میگولن، اون مفصلش تو همین اجرا میاد، همون مفصلش میاد تو اجرا، ولی خودشون فهمودن بعدا در بس اجرا میگم
میگه لوکان مثلا تو بس.
حالا ببینیم اون نزاع هست. مقدمه سومی که میفرمایند باز در همون عبارت الاتیان بالمأمور به علا وجه معناشو یقتضی معناشو الاجزا یعنی چی؟ این بحث که اینجا فرمودن به تبع بحثایی که اصولی های گذشته کردن، مثل مرحوم شیخ در متارح الانظار و صاحب قوانین و صاحب فصول. بعضی ها گمان کردن که اجزا در این تعبیر یه اصطلاح خاصه، بعد گفتم حالا این اصطلاح معناش چیه؟ دو جور معنا کردن. یکی گفتن اجزا یعنی عدم تعبد بهی ثانیاً، یقتضی الاجزا یعنی یقتضی عدم التعبد بهی ثانیاً، یعنی اگر شما انجام دادی نماز ظهر تو، دیگه لازم نیست بار دیگه نماز ظهر رو انجام بدی. یقتضی الاجزا یعنی یقتضی عدم التعبد بهی ثانیاً، بار دیگه لازم نیست تعبد به امر به نماز ظهر داشته باشی. یه عده اینجور معنا کردن. یه عده گفتن اجزای مصطلح به معنای اسقاط القضا، یقتضی الاجزا یعنی یقتضی اسقاط القضا، دیگه لازم نیست قضا کنی. مرحوم آخون به تبع مرحوم شیخ میخوان بگن اصولی ها اصطلاح جعل نکردن اجزا رو به یه مصطلحی بخوان استعمال کنن، بلکه اجزا رو به کار بردن در معنای لغوی. اجزا در معنای لغوی به معنای کفایته. یقتضی الاجزا یعنی یقتضی الکفایه، یعنی کافیه، یه بس. کفایت در موارد مختلف فرق میکنه. مثلا اگه شما نماز ظهرتو خوندی با وضو، ما میگیم دوباره لازم نیست بخونی. این یقتضی الاجزا اینجا یعنی عدم تعبد بهی ثانیه، یعنی یسقط الاعاده، اعاده ثابت شد. یه وقت از شما داخل وقت مثلا نماز با تیمم خوندی مثلا، بعد عضو شما زائل شد خارج وقت، اونجا میگیم اتیان به مأمورون به امر استراری مختزی اجزاء نسبت به امر واقعی، یعنی امر غیر استراری، یعنی یسقط قضا. پس اجزا یک وقت مستلزم سقوط اعاده است، یک وقت مستلزم سقوط قضا. اما نه که معنای لفظ اجزا یسقط الاعاده یا یسقط القضا باشه. اجزا معنای لغویشه کفایه، کافی بودن یه وقت به سقوط اعاده است، یه وقت به سقوط قضا. البته پیداست که اگر اعاده ساقط شد قضا ثابت شده دیگه، یعنی اگر گفتن داخل وقت لازم نیست بخونی، دیگه معنی نداره بگن حالا که وقت تموم شد قضا کن، یعنی سقوط اعاده به طریق اولا مستلزم سقوط قضا. ثالثا که فرمودن ینبغی تقدیم امور احدها ثانیها و ثالثها، از ظاهر ان الاجزا ها هنا در این اصطلاح به معناه لغتن، معنای لغوی اجزا چیه؟ هوال کفایه. و این کانه یختلف و مختلف می شود ما آنچه که یکفا ان کفایت می شود از آن، که یک وقت یکفا ان الاعاده، یک وقت یکفا ان قضا، کفایت از اعاده میشه، یه وقت کفایت از قضا. فان الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی یکفی، اتیان به مأمور به به امر واقعی یکفی. یکفی یعنی چی؟ فیسقط بهی، به سبب اتیان به مأمور به به امر واقعی یسقط بهی التعبد بهی، یعنی به امر واقعی ثانیا یسقط بهی، یعنی بالاتیان التعبد بهی، یعنی به امر واقعی ثانیا. شما یه بار نماز ظهر خوندید یه کافیه، کافیه یعنی دیگه لازم نیست دوباره نماز ظهر. بله دیگه اون به طریق اولاش دیگه، وقتی که اعاده لازم نباشه معنی داره دیگه، اونو درسته نده ذکاوت خانم دیگه. و بالامر الاستراری یعنی اتیان به مأمور به به امر استراری او ظاهری یکفی، این یکفی تو بعضی نسخه ها نیست، تو این نسخه هست که خوبه باشه، یعنی اگرم نباشه باید یه تقدیر گرفت بشه، اینجا حالا ظاهرش کرده یکفی فیسقط به القضا. چی؟ اگر جعلی باشه اون قید توضیحیه، یعنی حکمش حکم جعلی است، جعل شده است، لازم نیست، اون قید قید توضیحی است، ولی یکفی باید باشه، حالا اگرم نباشه باید تقدیرش کنیم. نه اعاده بخواد بگه ثابت نمیشه، نه بخواد بگه اعاده ثابت نمیشه، مثلا قضا ثابت میشه. البته این بحثش بعدن میاد که مثلا کسانی که معتقدن عذر مستوعب شرط در امر استراری، میگن خب اگر شما هم نماز با تیمم خوندی بعد آب پیدا شد تو داخل وقت باید اعاده کنی، اما اگر تا آخر وقت آب پیدا نشد بعد از وقت آب پیدا شد قضا لازم نیست، یعنی یسقط القضا ولی اعاده لا یسقط. سقوط قضا مستلزم سقوط اعاده نیست، ولی سقوط اعاده مستلزم سقوط قضا است، یعنی اگر اعاده ساقط شد به طریق اولا قضا ساقط شده، ولی ممکنه قضا ساقط نشه، ببخشید قضا ساقط بشه ولی اعاده ساقط نشه، مثل همین بحث که عرض کردم در عذر مستوعب، اونایی که عذر مستوعب رو شرط میدونن اینطور معتقدن میگه. فیسقط به القضا لا انه یکون ها هنا، نه اینکه انه اجزا یکون ها هنا اصطلاحا یه اصطلاحی باشه به معنا اسقاط تعبد، اجزا معناش اسقاط تعبد باشه، اول قضا اسقاط قضا باشه، فانه یعنی فان کون اجزا در اینجا اصطلاحا بعید جدا، بعیده که علمای اصول بخوان اینجا جعل اصطلاح کنن. این توضیح اون عباره باقی مون فرق بین مسئله اجزا و مسئله مره و تکرار و فرق بین مسئله اجزا و مسئله اینکه قضا تابع ادا هست یا نه، که جلسه آینده در دو سال علی محمد